أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با حدود بود. کلمه حد را از نظر لغوی و اصطلاحی معنا کردیم، البته معنایی که برای اصطلاحی گفتیم از کلام محقق در شرایع بود. مرحوم محقق در شرایع فرموده است در تعریف حد و تعذیر، فرموده است الحد ما کان له مقدر شرعی. حد عبارت است از چیزی که مقدر و اندازه و عقوبت مشخصی دارد. و تعذیر و ما لم یکن له مقدر شرعی، تعذیر چیزی است که عقوبت و مجازات معین شرعی ندارد، بلکه اختیارش به ید الحاکم است. حاکم چگونه، سلام علیکم، حاکم چقدر مجازات کند؟ بر این تعریف محقق در شرایع برای حد و تعذیر دو تا ایراد گرفته شده است. ایراد اول این است که شما در تعریف حد کلمه ما به کار برده اید و مقصود از کلمه ما فعلی است که عقوبت دارد. ما له مقدر شرعی، مثل شرب خمر، مثل زنا مثلا، که مجازات مشخص شرعی دارد. خب اگر شما این گونه گفتید که مقصود از مای موصول فعلیست که مجازات دارد، به فعل حد نمیگویند. یعنی کلمه فعلی که در تعریف گفته اید خارج از معنای حد است و این تعریف، تعریف به اجنبی است. تعریف به اجنبی درست نیست، لذا مناسب آن است که اینجور بگویید الحد هو العقوبة المقدرة شرعا. حد عقوبت و مجازاتی است که مشخص است شرعا. و تعذیر هو العقوبة الغیر مقدرت شرعن. تعذیر هم به عقوبتی گفته می شود که مقدر شرعی نیست. پس بنابراین یک ایراد گرفته شده است به اصل تعریف که شما اجنبی را در تعریف آورده اید و لذا باید این تعریف را تصحیح کنید. این یک اشکال. اشکال دوم اشکالی است که شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه بیان داشته است و آن اشکال به تمام تعریف است. فرموده است شما میگید که الحد ما له مقدر شرعی. حالا ما از اون مای ما له اشکال اول صرف نظر میکنیم، العقوبت المقدرت و شرعن و تعذیر العقوبت الغیر المقدرت شرعن. ما این مشکلی اینجاش نداریم، ولی خود این تعریف جامع نیست. چرا؟ نقض دارد. مواردی هست که تعذیر هست، یعنی شرعن تعذیره، در فقه تعذیر است، ولی عقوبت مشخص دارد، عقوبتش در روایات مشخصه. شما گفتید العقوبت المقدرت و شرعن حدون، ولی اینکه این عقوبت مقدره هست ولی حد نیست، تعذیر است. شهید ثانی 5 مورد ذکر کرده است. فرموده است این موارد در روایات تعبیر به حد شده است و حال این که تعذیره. حالا مواردی که شهید فرموده است، یکی این است، فرموده است که 5 مورد. مورد اول، تعذیر المجامع زوجته فی نهار رمضان. اگر کسی با همسرش در روز ماه رمضان همسر روزه دارش مجامعت بکند، باید 25 تا شلاق بخورد. مقدرون به 25 سوتن، 25 تا شلاق. خب مشخصه، عقوبتش مشخص است، 25 ضربه شلاقه. بله کفارتش چی؟ حالا شما گفتید المقدرت و شرعن حدون، ولی این تعذیره، این تعذیر است، ولی مقدر شرعی هم داره. پس تعریف شما مانع اغیار نیست. علا کل حال در تعذیرش فرقی نمی کند، در کفارش اکراه و غیر اکراه تأثیر دارد. نه یک وقت هست که زنم روزه داره، مردم روزه داره، هر دو با رضایت این کار رو میکنن. حالا چی؟ یه فرق اینجوریست، اگر با اکراه این کار رو بکند کفاره به گردن مردم. این یک مورد. مورد دومی که شهید فرمودن، من تزوج امتن علا حرتن و دخل بها قبل الاذن. شخصی زن حری دارد، رفته کنیزی را به عقد خودش در آورده است، نه اینکه کنیزی را بخرد، نه، کنیزی را به عقد خودش در آورده است و از این زن آزادش اجازه نگرفته است و قبل از این که از او اجازه بگیرد نسبت به عمه دخول کرد، ولی از این زوجه حرش اجازه نگرفته. ضرب اثنا عشر صوتن و نصفن، 12 شلاق و نصفی باید بخورد. سمن و حد زنا، یک هشتم حد زنا. خب اینجا مشخص است که 12 شلاق و نصفی باید بخورد، پس مشخصه این تعذیر است. و حال این که در تعریف حد می گنجد و قرار می گیره، اینم مورد دو. مورد سوم، المجتمعان تحت ازار واحد مجردین، دو تا مردی که لخت زیر لحاف واحد باشد ولو هیچ کاری نکرده، مقدرون به 30 الى 99. گفتن از 30 تا شلاق تا 99 تا شلاق مشخص کردن، کاری نکردن ولی همین کارشو علا قوله. پس بنابراین اینم یک مورد. مورد سوم و مورد سوم این مورد بود. مورد چهارم، من افترض بکرن به اصبعه، از اگر کسی بکری را با انگشتش از بکارتش انداخت و او را افضا کرد، شیخ فرمودش یجلد و من 30 الى 77، از 30 تا شلاق تا 99 تا تا 77 تا میتونه شلاق بزننش. اینم بعد این شیخ طوسی فرموده، ولی شیخ مفید فرموده است از 30 شلاق تا 80 تا، و ابن ادریس فرموده از 30 تا 99 تا. اینم مورد چهارم. پس خلاصه مقدار عقوبت معلوم است. مورد پنجم، الرجل و المرأة یوجدان فی لحاف واحد و ازار مجردین، لخت زیر یک لحاف بوده، یعذران من 10 الى 99، از 10 تا شلاق تا 99 تا شلاق بخوره. خلاصه بازم او یک زن و مردی که اون دو تا اول دو تا مرد لخت، این زن و مرد لخت، بله از نبی باشند. قال المفید، مفید این مطلب رو مفید فرموده، و اطلق الشیخ التعذیر، و شیخ در اینجا تعذیر رو به کار برده و در خلاف فرموده روا اصحابنا فیه الحد، در این مورد اصحاب ما حد گفته. خب این نقضی است که شهید در مسالک به این تعریف فرموده. ظاهراً که این نقض در مورد سوم و چهارم و پنجم این نقض و اشکال اصلا وارد نیست. چرا؟ چون در مورد سوم یعنی رجلینی که مجرد باشن و تحت لحاف واحد فرمود 30 الى 99، نگفت که حتما 30 تا، فرمود از 30 تا تا 99 تا، یعنی بیاد الحاکم. پس مشخصا نگفته که حتما 99 تا باشه، بعض این تعذیر است. این بعض اشکال بر تعذیر نیست. در مورد دوم یعنی افضاء بکر، اونم فرمود من 30 الى 77، بازم مرددن بیان فرموده است، مشخصا نگفته حتما 30 تا یا 77، یعنی به ید الحاکم مقدر شرعی ندارد، ما بینهما را هرچه حاکم نظر داد نظر داده. در مورد پنجمم که رجل و مرأه یوجدان فی ازار واحد، اونجا هم فرموده من عشره الی تسع و تسعین. بنابراین این سه نقض شهید که نقض به حساب نمی آید، معنای این حرف این است که زمامه بید الحاکم، زمامه بید الحاکم، این سه مورد بنابراین نقض نیست. ما هستیم و مورد اول و مورد دوم. مورد اول چی بود؟ کسی که با همسرش جماع کند در روز ماه رمضان، اینجا بود. روایت رو نگاه کنین، روایت این مورد روایت مفضل ابن عمر است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا امرأته و هی صائمتون و هو صائم، هر دو تا روزه دار بودن. قال ان استکرهها فعليه کفارتان، اگر به زور بوده دو کفاره، و ان کانت تاوعده، اگر اونم از خدا خواسته طرف مقابلش، علیه کفارتون و علیها کفارتون، یک کفاره باید مرد بده یکی زن. و ان کان اکرهها، ولی اگر مجبور کرده زن را، فعلیه ضرب و خمسین صوتن نصف الحد، پنجاه ضرب نصف حد. و این کانت تا وعده، اگر اونم خودش راضی بوده، ضرب خمس و عشرین صوتن و ضربت خمست و عشری نسوتن، هر کدام 25 تا شلاق بخونن. این روایتی است که در اینجا آمده. بله بله، اینجا اگر ملاحظه کنیم، اولا امام کلمه حد به کار نبود، کلمه تعذیر به کار نبود، نفرموده یو عذر تعذیر می شود، فرموده اینقدر شلاق بخورد نصف الحد. بنابراین اینجا کلمه تعذیر ندارد که شما بگید تعذیر هست و مقدار مشخصی دارد، و در اینجا هم نیامده که این حدی که در این روایت آمده یعنی مجازات این مورد، حد به معنای اصطلاحی در اینجا به کار نرفته. پس بنابراین اینجا کلمه تعذیر نیست که شما ایراد بگیرید و نقض بکنید. اگر در روایت کلمه تعذیر می آمد، نقض شما صحیح بود، ولی در روایت کلمه حد آمده، اصلا عنوان تعذیر نیامده. این که یک مورد. دوم یعنی اون رجل تزوج امتن، بله علی مسلمه، اونجا روایتش مرسله منصور ابن حازمه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن رجل تزوج ذمیتن علی مسلمه، زن مسلمانی داشته رفته یک زن ذمی هم گرفته و از او اجازه هم نگرفته است، قال یفرق بینهما، بینشون باید جدایی بشه. قال قلت فعلیه ادبون، تربیتش بکنن ادبش بکنن، حالا این کارو کرده؟ قال نه. اثنا عشر صوتن و نصف، یک هشتم حد زانی و هو صاغر، چی هم بشه تحقیر هم بشود. قلتو فین رضیت المرأت حره، اگر اون زن آزاد راضی بود به فعلی بعد ما کان فعل، کارش اول انجام داده بود اجازه نگرفته بود، بعد راضی شد این زن مسلمانش راضی شد، حالا چی؟ قال لا یزده بلا یفرق بینهما، اصلا شلاق هم نخورد، بینشون هم جدایی انداخته نشود. یبقیان علن نکاهل اول. می فرماید این روایت را شیخ طوسی نقل کرده، اما به جای کلمه ذمیه اما نقل کرده، ذمیه نقل نشده. این روایت هم دلالت نمی کند که اینجا تعذیر در مقابل حد، مقصود این است که باید تنبیه بشود، ادب تنبیه بشود، اما این تنبیهش اسمش حد یا تعذیره روایت چیزی نفرموده است. پس بنابراین نقض‌های شهید خیلی بر این مورد وارد نیست. موارد دیگرش هم همینطوره، لذا این روایات و این مطالب دلالت نمی کند بر این که این تنبیهات اسمش حد خاص کتاب حدود باشد، و لذا انتقاد و نقد و نقض وارد نیست بر کلام شهید، بر کلام محقق توسط شهید. خب این تا اینجا مطلب تمام. فقط یک نکته ما در اینجا داریم، اون اینه که در بعضی از روایات داریم، در بعضی از اصطلاحات فقهی داریم، تو در اول حدود به شبهات، حدود به وسیله شبهات دفع میشه، یعنی اگر شبهه وجود داشته باشد حد اجرا نمیشه. سوال، آیا این حد و تعذیر حکمشون یکیه یا نه؟ یعنی چنان که تو در اول حد و به شبهه، یو در اول تعذیر و به شبهه ایزن، اگر شبه پیدا شد تعذیرم از بین میره یا تعذیر از بین نمیرود؟ یا دارد لا شفاعت فی حدن، در رابطه با حد شفاعت و میانجیگری قبول نیست، آیا تعذیر را هم شامل میشود یا تعذیر را شامل نمیشود؟ در اینجا علما فرمودن دو تا مطلب، یکی این که خود این که تو در اول حدود و به شبهه جلو و حد را بگیرد یک حکمی بر خلاف قاعده است، چون بر خلاف قاعده است لذا باید اخذ به قدر متیقن کنیم، اطلاقی ندارد، شامل تعذیر نمی شود. هرچند خود این حکم حدودم تدر علب حدود به شبهات معلوم نیست خیلی دلیل قرصی داشته باشد، این تدر علب حدود به شبهات یک روایت مرسله است و روایت مسندی نیست. البته علما تلقی به قبول کردن و طبقش فتوا دادن، لذا میشه گفت ارسالش به وسیله عمل مشهور جبران بشود، لوفر است که جبرانم بشود شامل تعذیر نخواهد بود. مطالب ما در مسائل مقدماتی کتاب الحدود به پایان رسید. حالا شروع میکنیم حدودی رو که یکی یکی باید بگیم، ولی چون این حد اول حد زنا هست و بعد در تعریف از شوخی های زیادی از امروز هم شهادت است، به همین مقدار اکتفا میکنیم. امام هادی علیه السلام امروز شهادت اون بزرگوار است. دیروز هم بر اساس توقیع شریفی که در اعمال ماه رجب آمده ولادت حضرت بود. در اعمال ماه رجب و ادعیه ماه رجب آمده است که اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی و ابنه علی ابن محمد. مقصود از محمد ابن علی که حضرت امام جواد علیه السلام است که دهم ولادت اون حضرت، و ابنه و پسر عزیزش علی ابن محمد امام هادی علیه السلام. این ولادت حضرت در ماه رجب خیلی شهرت ندارد، ولی این توقیع شریف می‌فرماید در ماه رجب. ولی یه قول دیگر هم هست که ولادت حضرت در ماه ذی‌الحجه است. در امام هادی قول دیگر ولادت چون ماه ذی‌الحجه است. بله. و اما شهادت امام هادی علیه السلام در این ماه شریف رجب اتفاق افتاده. خب شرایط امام هادی علیه السلام شرایط خاصی بوده. امام علیه السلام ظاهراً در سن 8 سالگی مسئولیت خطیر امامت به دوش حضرت گذاشته شد. گفتن که بله امام جواد 7 یا 9 سال بوده، حضرت امام هادی 8 سال، و گفتن که حضرت صبح بعد از نماز صبح حضرت به خانواده فرمودن که جای مرا در بیرون یک جای رسمی قرار بدید و ساده برای حضرت گذاشتن. حضرتم لباس رسمی پوشیدن آمدن، اعضای خانه جمع شدن. حضرت فرمودن پدرم امام جواد را به شهادت رساندن و مسئولیت امامت به من منتقل شد. از اعضای خانواده پرسیده شد، یکی پرسید آقا شما از کجا می دانید که پدرتان شهید شده؟ فرمودن در مقابل خداوند تواضعی را در خودم احساس کردم که قبل از این چنین حالتی نبود، فهمیدم امامت به من منتقل شد. ولی شما جریان رو به کسی نگویید تا از طریق عرفی به مردم ابلاغ بشه و شهادت امام جواد علیه السلام برسه به دست من. امام هادی علیه السلام فکر میکنم 40 اندی سال بیشتر سن مبارکشون نبوده. در این دوران امامت حضرت امام هادی علیه السلام 6 نفر از خلفای بنی العباس آمدن و خلفای بنی العباس همشون با جریان امامت مخالفت میکردن، خصوصا بعد از امام رضا علیه السلام سختگیری هم میکردن، چون هم خلف دستگاه خلافت بن العباس تضعیف شده بود و هم شیعیان رو به ازدیاد بودن و اینها با آموزش های خاص تشکیلاتی هم عمل می کردن، لذا دستگاه خلافتم حساستر شده بود. گاهی بعضی خلفای بن العباس دو ماه بیشتر نبودن، اصلا دو ماه دورانشان بود. در این دوران امام مهدی علیه السلام 6 تا از خلفای بن العباس بودن. از همه اونها بدتر و خبیستر متوکل عباسی بوده که خیلی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام عناد داشته، خیلی عناد داشت. شنیدید که دستور داد قبر امام حسین علیه السلام رو خراب کنن، زمین کشاورزیش کنن الی غیر ذلک، و به امام هادی علیه السلام هم خیلی سخت می گرفت. امامان ما در عین اینکه مظلوم واقع شده بودن همشون، ولی با قدرت الهی تکلیف خطیر امامت را چنان درست و دقیق عمل می کردن که در هر زمان پیروز میدان اونها بودن. امام هادی علیه السلام را دستگاه بن العباس آورد به سامرا که شنیدید یک شهرک نظامی بود، لذا به امام هادی و به امام عسکری میگن عسکریه، چون این محل محل نظامی ها و لشکر بود. امام علیه السلام دو تا کار مهم انجام دادن، البته همه کارهای امام مهم، ولی اونایی که به فکر ما اینجوری میرسه، یکی این که با نام نگاری به نمایندگان متعدد مسئله نمایندگی را یک نظم و نسق خاصی دادن بعد از شهادت امام جواد علیه السلام. در زمان امام هادی به ظاهر امام هادی زندانی یک شهرک نظامی بود، ولی شیعیان بدون نام و نشان می آمدن و در اونجا سکونت داشتن و معارف گفته می شد و مکاتباتی که امام جواب دادن، حالا ما و شما همه من یعنی حوزه های علمیه باید عرض کنیم، حوزه های علمیه مطالب فقهی اصولی را خیلی بررسی میکنن، اما گاهی مسائل معارف مظلوم میماند و گفته نمیشه. به مناسبت من کتاب طعف العقول رو نگاه میکردم، دیدم این یحیی بن اکثم 5-6 تا سوال از برادر امام هادی کرده. اون مردم گفته که خب من که نمیدانم، از برادر سوال میکنم جوابتونو میدم. یک سوالات اساسی که ارکان معارف را زیر سوال برده. یک سوالش اینه که حضرت سلیمان مگر بالاتر از آصف برخیا نبود؟ چرا با آصف برخیا گفت که این کی تخت بلقیس بیاره؟ خب این چجوری؟ چند تا سوال اینجوری. چرا یعقوب و فرزندانش بر یوسف سجده کردن؟ اینا غیر ذلک 7-8 تا سوال. و تو طعف العقول امام هادی علیه السلام با متانت و منطق خاص جواب داده که گاهی آدم احساس تأسف میکند به این که چرا ما از معارف اصیل اهل بیت فاصله داریم. یکی از میراث های گرانبهای امام هادی علیه السلام و از زیارات معتبره زیارت جامعه کبیره است، که اگر خواسته باشیم امامت شیعه را بفهمیم یعنی چه در ابعاد مختلفش، باید به این زیارت شریف نگاه کنیم و استفاده کنیم و توجه کنیم امام کیه، بشناسیم امام کی هست، معرفت پیدا کنیم نسبت به امام. از کلمات قصار امام هادی علیه السلام است که حضرت فرمود الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. کلام بسیار کوتاه ولی بسیار از نظر محتوا و معنا عالی. فرمود دنیا بازاره، همه مردم تو این بازار میان، منتها ربح فیها قوم، یه گروهی از این دنیا و این بازار سود میبرن و خسرن آخرون، ولی اقوام دیگری هستن که اینها ضرر میکنن. آنهایی که خوب شناختن دنیا را و به عنوان وسیله به او نگاه کردن استفاده بردن، ولی اونهایی که هدف قرار دادن دنیا را، اینها ضرر کردن و از اوج کرامت انسانی باز ماندن. انشاءالله که خدای تعالی به ما توفیق فهم معارف دین را آنچنان که اهل بیت بیان فرمودن عنایت بفرماید و انشاءالله به ما توفیق معرفت اهل بیت و تبعیت از آنها را عنایت بفرماید. یا ابوالحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده حاجات یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. امام هادی علیه السلام را مسموم کرد و در سامر را همون خانه‌ای که حضرت در آنجا سکونت داشتند بدن شریفش را امام عسکری علیه السلام غسل داد و نماز خواند و کفن. امام رضا علیه السلام فرمود ابن شبیب ان کنت باکیان فبکی علی حسین علیه السلام، هرگاه خواستی گریه کنی بر حسین گریه کن. ایز داغ تو روان خون دل از دیده هور، بی تو عالم همه ماتم کده تا نفخه سور، از تماشای تجلای تو مدهوش کلیم، ای سرت سر ان الله و سنان نخله تو، دیده ها گو همه دریا شو و دریا همه خون، که پس از قتل تو منسوخ شد این سرور، دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، اگر تنه به قرآن زند انجیل و زبور، تا جهان باشد و بوده است نداده است نشان، میهمان خفته به میزبان خفته به کاکندر و مهمان به تنور، جان فدای تو که از حالت جانبازی تو در تف ماری از یاد بشد شور و نشور، انبیا محو تماشا و ملائک مدهوش، شم سرشار تمنا و تو سرگرم حضور. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.